بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 66
رسائل مرحوم شهید انصاری، کتاب براءت،
خط دوم، صفحه 87، جلد دوم، نسخه لجنه، توسط استاد دانشمند آقای قادر حیدری، مورخ دوشنبه 7/11/1381، 23 ذی‌قعده 1423.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله. مرحله سوم، من نمیدونم رفقا میدونن مرحله سوم یعنی چه یا نمیدونن. در عرض دو دقیقه من چارچوب درس رو بدم دست رفقا. خب پس من باید از اول درس بگم که رفقا برسن به مرحله سوم. یه نفر اومد اشکال گرفت، گفت که این حدیث پیامبر فقط دلالت میکنه بر این که احتیاط واجبه. کدوم حدیث پیامبر؟ این حدیث پیامبر که در کلام امام صادق اومده بود. یه نفر میاد میگه که این حدیث پیامبر فقط باید دلالت بکنه بر این که احتیاط واجبه تا استشهاد امام درست بشه. این اشکال. مرحوم شیخ دو تا جواب میدن. جواب اول این بود، تو جواب اول فرمودن که حدیث پیامبر ارشادی مشترکه، با این که ارشادی مشترک معهازا استشهاد امام هم چیه؟ درست. این جواب اول تمام شد. جواب دوم، مرحوم شیخ می فرمود که ما 3 قرینه داریم که این قرائن دلالت می کنند بر این که حدیث پیامبر دلالت بر وجوب احتیاط نمی کنه. 3 قرینه داریم که این قرائن دلالت می کنند بر این که حدیث پیامبر دلالت بر وجوب احتیاط ندارد. قرینه اول به لطف خدا گذشت، 1 کلمه. اگر بگیم حدیث پیامبر دلالت بر وجوب احتیاط داره، لازمش نیست که شبهه موضوع خارج بشه، وانه که هرگز خارج نمیشه، پس دلالت بر وجوب احتیاط نداره. قرینه سوم هم یادش بخیر، یه عالم روایت داریم که هم ردیف با حدیث پیامبره، اون یه عالم روایت دلالت بر وجوب احتیاط نداره، پس حدیث پیامبر هم دلالت بر وجوب احتیاط نداره. قرینه دوم یه صغرا داشتیم. صغراش این بود که اگر حدیث پیامبر دلالت بکنه بر این که احتیاط واجبه، لازمش اینه که اشراف و نزدیک شدن به حرام هم بشه چی؟ حرام. یعنی نزدیک شدن به قرق هم بشه حرام. این صغرا. حالا ما میخواییم این صغرا رو توضیح بدیم. رفقا در علم منطق به این 3 مرحله‌ای که من عرض کردم میگن اثبات ملازمه. آقا ما در صغرا گفتیم که اگر حدیث پیامبر دلالت بکنه بر این که احتیاط واجبه، لازمش اینه که اشراف و نزدیک شدن به حرام هم بشه چی؟ حرام. حالا یه نفر میاد میگه که نه، چه لازمی هست، چه ملازمه هست که اگر حدیث پیامبر دلالت کرد بر این که احتیاط واجبه، لازمش اینه، چه لازمه ایه؟ ما گفتیم توضیح صغرا در چند مرحله، 3 مرحله. خیلی راحت. تو مرحله اول گفتیم منظور پیامبر از اینکه میفرمان من اخذ به شبهات وقع فی المحرمات، مقصود پیامبر از شبهات چیه؟ جنس شبهه. و وقت جنس شبهه بر یک شبهه هم صادقه. یعنی اگر یه نفر یه شبهه رو انجام بده وقع فی المحرمات، پیامبر میگه ها من اخذ به شبهات وقع فی المحرمات، منظور از شبهات مرحله اول چی گرفتیم؟ جنس شبهه. وقت معنی حدیث پیامبر این میشه کسی که جنس شبهه رو مرتکب بشه لازمش وقع فی المحرمات. مرحله دوم گفتیم که لازمه مرتکب شدن جنس شبهه لازمش افتادن در حرام نیست. شما میتونی قسم بخوری که اگر شرب توتون کردی لازمش نیست که بیفتی تو حرام، لازمش این نیست. حالا که لازمش این نیست، خب پیامبر اکرم مقصودش میشه اشراف. یعنی چی؟ یعنی کسی که مرتکب جنس شبهه بشه لازمش اشراف بر چیه؟ حرامه، یعنی در شرف حرام خودشو قرار داده. شما میتونه قسم قرآن بخورید که کسی که یه دونه شبهه هم انجام بده لازمش اشراف هست، لازمش افتادن در حرام نیست، ولی لازمش اشراف هست. ببینید پیامبر جمله شرطیه آورده، گفته که من اخذ به شبهات وقع فی المحرمات، ما یقین داریم که لازمه مرتکب شدن شبهه لازمش افتادن در حرام نیست، لازمه مرتکب شدن جنس شبهه لازمش افتادن در حرام نیست، ولی یقین داریم که لازمه مرتکب شدن جنس شبهه چی چیه؟ اشراف. این دو مرحله. حالا مرحله چیه؟ ما نسبت به این مطلب علم غیب داریم. مرحله سوم، پیامبر اکرم باید به واسطه قانون لطفی یه جوری بگه که احکام شامل ما هم بشه. ارزم میرسی؟ لذا این کلامی که ما از پیامبر استفاده میکنه هر چی که ظاهر کلام پیامبر در حق ما حجته، اگه آینده یه زار دیگه استفاده کنه در حق اونا حجت. پس در این بلخصوص ما علم غیب داریم. مرحله سوم، آقا این کاری که ما با این سه مرحله میخواییم بکنیم، میخواییم اثبات ملازمه بکنیم. نه، اثبات ملازمه. ملازمه یعنی چی؟ اگر بگیم حدیث پیامبر دلالت بر وجوب ایجاد میکنه، لازمش اینه. از کجا میگی لازمش اینه؟ با این سه مرحله روشن میشه. مرحله سوم، او دیگه میشه کبرا، او میشه نتیجه. مطمئن من دارم فنی پیش میام. مرحله سوم، اگر بگوییم پیامبر به وسیله جمله من اخذ به شبهات وقع فی المحرمات و هلک من حیث لا یعلم، احتیاط را واجب فرموده اند، باید بگوییم که پیامبر اشراف و نزدیک شدن به حرام را حرام فرموده است. رفقا یک لحظه با من باشید، مرحله سوم تمام شد، مجبور این سه تا مرحله را از دوباره بگم. ببینید رفقا، عبارت پیامبر اینه: من اخذ به شبهات وقع فی المحرمات. این جمله شرطیه، جمله شرطی دلالت بر تلازم داره، لذا اگر ما اینجور معنا کنیم اینجور میشه: کسی که مرتکب شبهات بشه لازمش افتادن در حرام. عرضم رسیدی چی شد؟ حالا ما تو مرحله اول گفتیم که مراد پیامبر از اشبهات چی چیه؟ جنس شبهه. ترجمه کنیم، یعنی کسی که مرتکب جنس شبهه بشه لازمش افتادن در حرام. رفقا جنس شبهه اطلاق به یک شبهه هم میشه، یعنی کسی که مرتکب یه شبهه هم بشه صادق تیدی مرتکب جنس شبهه شد. پس تو مرحله اول معنی حدیث پیامبر این میشه: کسی که مرتکب یه دونه شبهه بشه لازمش افتادن در حرام. این مرحله دو. مرحله دو، مرحله دو ما یقین داریم که لازمه مرتکب شدن یک شبهه افتادن در حرام نیست. اگه رفقا خیلی براشون سخته که بگن ما یقین داریم، همین که بگن ما یقین نداریم کافیه. ما میدونیم که لازمه مرتکب شدن یک شبهه افتادن در حرام نیست. پس چرا پیامبر فرموده؟ معلومش که مراد پیامبر از وقع اقل محرمات یعنی اشرف علل محرمات. یعنی چی؟ یعنی کسی که مرتکب یه دونه شبهه بشه لازمش اینه که خودشو در شرف چی قرار داده باشه؟ حرام. یعنی این وقعی که پیامبر فرموده به معنی اشرفه است، بهش میگن مجاز مشارفه. مثل یه نفر میخواد بمیره بنده خدا نمرده، میگی میت، میگی مرده. مثل که شما تنوز مجتهد نیستی ولی انشالله 3 سال دیگه 4 سال دیگه مجتهد نیست، من الان به شما میگم مجتهد ارزم میرسی. خب ببینید مرحله دوم چی شد. ما یقین داریم که لازمه مرتکب شدن یک شبهه افتادن در حرام نیست. پس چرا پیامبر میکنه وقعت المحرمات؟ میگیم بابا مراد پیامبر اشرافه، یعنی کسی که مرتکب یه دونه شبهه بشه لازمش یه خودش در شرف چه قرار بده؟ حرام. حالا مرحله سوم، اگر بگیم پیامبر به وسیله این جمله من اخذ به شبهات و قطع المحرمات و حلک من حیث لا یعلم احتیاط رو واجب کرده، میدونید معنیش چی چیه؟ معنیش اینه که پیامبر اوش جوابه را اشرفه. لازمش اینه که بگیم پیامبر بوده اشراف و نزدیک شدن به حرام چه کار کرده؟ حرام کرده. آخه بنا شد و قطع المحرمات معنی چی چی باشه رفقا؟ اشرفه. اگر بگیم پیامبر به وسیله این جمله احتیاط رو واجب کرده، باید حتما بگیم که چی باید بگیم؟ باید بگیم که آقا پیامبر گفته که چون اشراف حرامه، شما اگر مرتکب یه دونه شبهه بشید لازمش اشرافه، پس احتیاط واجب. اگر کسی بگه این حدیث پیامبر دلالت بر وجوب احتیاط میکنه، لازمش اینه که حتما بگه اشراف چیه؟ حرامه. رفقا ما با این 3 مرحله به کجا رسیدیم؟ رسیدیم به صغرا. از اگر کسی بگه حدیث پیامبر دلالت بر وجوب احتیاط میکنه، باید بگه پیامبر آقا اشراف بر حرام رو حرام میکنه. صغرا بعدش تمام شد، همون صغرا هست. پس من رسیدم به صغرا دیگه، تمام شد. مشارفه. یه غلط در بین طلاب هست، میگن مجاز مشارفه و مجاز اون یه چیزه، دو چیزه. بدایع الافکار مرحوم رشدی مراجعه کنید، صفحش تو ذهنم نیست. آقا سید سوال کردن تو ذهنم اومد. شکی درش نیست، حرام هست، مدا حرمت از این شکی درش نیست، یه حرام واقعیه هست، مدا این حرمت از خود این حدیث در من اومد. کبرا رو بگیم. هر کلمه‌ای که میگم رفقا اگه یه دونه کلمه رو ازش بندازم غلط میشه. کبرا و لازم در مورد شبهه محل بحث باطل است. رفقا دیگه و لازم در مورد شبهه محل بحث باطل است. توضیح، اشراف دو صورت دارد. رفقا که اشراف که میدونن یعنی چی؟ یعنی یه انسان خودشو در شرف حرام قرار بده، نزدیک به حرام بکنه. توضیح کبرا میدم. اشراف دو صورت دارد. یک، گاهی اشراف در شک در مکلف به می باشد، در این صورت اشراف بذارید من نگم. اشراف رو بقا حرام یا مستحبه؟ حرامه. حرام. در این صورت اشراف حرام است. حالا توضیح میدم. دو، گاهی اشراف در شک در تکلیف است، در این صورت اشراف حرام نیست. رفقا یک لحظه اینجا باشید مطلب رو بپزونم. اشراف یعنی یه انسان بیاد خودشو در شرف حرام قرار بده. این اشراف دو حالت داره، یه مرتبه در شک در مکلفون بهه، یعنی شما شکتون شک در مکلفون به، خودتو در شرف حرام قرار بده، این اشراف میشه حرام. مثال بزنم خان، مثال بزنم آقا، روایت ما داریم اجتنب عن الخمر، الان دوتا مایه هم جلوی منه، اجمالا میدونن که یکیش خمره ولی نمیدونن کدومش خمره، این شک من میشه شک در مکلفون به، یعنی من یقین دارم که شعار خمر رو حرام کرده، منطقه نمیدونن خمر این مایه هست یا اون مایه. رفقا ببینید، اگر من یکیشو، حالا من که نه، اگر یه نفر یاد یکیشو بخوره، این با خوردن یکی اومده چیکار کرده؟ خودشو در شرف حرام قرار داده. این خودشو در شرف حرام قرار دادن حرام، حق نداره یکیشو بخوره، وظیفش اینه که از هر دو چیکار بکنه؟ اجتناب بکنه. ولی یه مرتبه اشراف در شک در تکلیفه، من شک دارم که شربتتون حلال یا حرامه، درسته؟ اگر مرتکب بشم من خودم در شرف چی قرار دادم؟ حرام. یه حرام نیست، اشراف بر حرام در شک در مکلفون به حرامه، چون علم داره به تکلیف، منطقه اشراف بر حرام در شک در تکلیف حرام نیست. حالا برسید به کبرای من، آقا بعض ما در چه نوع شبهه شک در تکلیف، پس لازم برام کبرا رو توضیح میدم، لازم یعنی حرام بودن اشراف در مورد شبهه محل بحث. شبهه محل بحث چیه؟ شک در اشراف بر حرام حرمتش درباره شبهه محل بحث باطله، یعنی درباره محل بحث اشراف حرام. نتیجه نه، حرمت نفسی نداره، طریقی انشاءالله مثبات جد دو صفحه 272 دیگه. دلیلش در بس شک در مکلف، ما یقین به تکلیف داریم، یقین به تکلیف که ماد اشتغال یقینی یقتضی الفراغ الیقین، ولی در شک در تکلیف ما یقین به تکلیف که نداریم، قبه قابلا بیان میشه، تمام میشه. نتیجه پس ملزوم، یه معذرت خواهی هم باید بکنم، چیکار کنم؟ سخت من میگم، سخت من میگم. نتیجه پس ملزوم در باره شبهه مورد بحث باطل است، بنابراین حدیث پیامبر دلالت بر وجود احتیاط نمی کند، بلکه دلالت بر طلب ارشادی مشترک می کند. قرینه دوم به لطف خدا تمام شد، یک خط، نمیخواد رفقا اجازوار را حفظ بکنند، یک خط. اگه حدیث پیامبر دلالت بر وجوب احتیاط بکنه، لازمش اینه که پیامبر اشراف را حرام کرده باشه، اشراف در ما نهنفی حرام نیست، پس حدیث پیامبر دلالت بر وجوب احتیاط نداره. نتیجه نهایی، نتیجه نهایی با جوابی که از حدیث تسلیس پیامبر داده شد، جواب از احادیث دیگر تسلیس هم روشن می شود. اینم نتیجه نهایی. دلیل دوم اخباری، اینم به لطف خدا تمام شد، مرحوم شیخ یه آب پاکی رو تو دست اینها. دلیل سوم، به خاطر که شما یقین به خاطر که شما یقین به تکلیف نداری عقاب بدون بیان میگیردش. عقاب بدون بیان همه قبول دارن، اخبارین هم قبول دارن. بیان بودن شما رد کردین، اثبات کردین بیان نیست، اینو بیان ندارن. چرا؟ در شک در تکلیف یحتمل در واقع حرام باشه، احتمال حرمت واقعیه نمیدی؟ تمام شد. خب دلیل سوم اخباریین بر وجود احتیاط در شبهه تحریمیه حکمیه فقدان نص دلیل عقلی می باشد. دلیل عقلی به دو نحو بیان شده است که فعلا بحث ما درباره نحوه اول می باشد. ما خواهد توضیح بدن رفقا، بذارید اجمالا. آقا اخباری میگن در شرب توتون، دیگه اون کلمات سنگین رو نگم، شبهه تحریمیه یا حکمیه فقدان نص شک در تکلیف، این شک شما حالت سابقه نداره و به جای همین رو زده شرب توتون. اخباریین میگن وظیفه ما درباره شربتتون رفقا چیه؟ وجوب احتیاطه. اینا سه تا دلیل دارن. دلیل اول یادش بخیر آیات، آیات سه تا طائفه بود. دلیل دوم یادش بخیر روایات، روایات چهار تا طائفه هست. دلیل سومشون عقله. حالا نگید چجوری اخباریین که عقل رو قبول ندن، چجوری استدلال میکنن به عقل. چهار تا جواب تو عبارت میدم انشاءالله. حالا دلیل چهارمشون بر وجوب احتیاط عقله. یعنی اخباریین میگن که آقا عقل میگه احتیاط درباره شربتتون واجب، اما حالا دلیل عقلی چجوری است؟ آقا این دلیل عقلی به دو نحوه بیان شده، نحوه دومش یا چهارشنبه یا شنبه، نحوه اولش فعلا محل بحث ما. حالا این کلن که داری میگی نحوه اول، هر چی هم که داریم میگیم به حرف اخباریه. دلیل عقلی از سه مقدمه تشکیل شده است که تمامی این مقدمات عقلی می باشد. انشاءالله عرضم می رسید، چون اگه یه دونه مقدمه با شرع ثابت شد دیگه اسم این دلیل دلیل عقلی نیست. لذا مرحوم شیخ می فهم اخبارین میگن این دلیل عقلی ما از سه تا مقدمه درست شده که هر سه تا مقدمه شن که اثباتش میکنه عقل. چون اگه یه مقدمش به وسیله شرع اثبات بشه دیگه شما حق نداره اسم این دلیل رو بذاری دلیل عقل. حتما عقل مستقل، اون شه عقل غیر مستقل. مقدمه اول، ما قبل از مراجعه به ادله احکام اجمالاً می‌دانیم که در دین اسلام محرمات زیادی وجود دارد. به این علم اجمالی، علم اجمالی کبیر گفته می شود. این مقدمه اول فکر کنه احتیاج به توضیح هم نداره اصلا. آقا شما قبل از اینکه مراجعه به ادله احکام بکنی اجمالا میدونی که در دین اسلام یه سلسله افعالی هست که چیه؟ حرامه. اینو کی میگه؟ عقل. عقل میگه شما قبل از اینکه مراجعه به ادله احکام بکنی یه افعالی هست که در دین اسلام حرام شده. این مقدمه رو همه قبول دارن. مقدمه دوم، این مقدمه دوم 3-4 خط، چنان که علم تفصیلی به محرمات منجز می باشد، علم اجمالی به محرمات نیز منجز است و لذا بر ما واجب است که ذمه خود را از محرماتی که علم اجمالی به آنها داریم خارج کنیم، چون اشتغال یقینی براءت یقینیه می طلبد. این مقدمه دوم. خدا خیرتون بده. الان من دارم چه کار دارم میکنم؟ دارم دلیل سوم اخباریین بر وجوب احتیاط ذکر میکنم. دلیل سومشون دلیل عقلیه. دلیل عقلیشون از 3 تا مقدمه درست شده. مقدمه اول یک کلمه، علم اجمالی. ما قبل از مراجعه به ادله احکام اجمالا میدونیم که یک سلسله افعالی حرام. مقدمه دوم، همونطوری که علم تفصیلی منجزه، علم اجمالی هم چیه؟ منجزه. توضیح بدم. الان من تفصیلا میدونم که این مایه خمره، یعنی یه دونه مایه جلوی منه، تفصیلا میدونم که خمره. این علم تفصیلی منجزه. منجزه یعنی چی؟ یعنی علم تفصیلی یه وظیفه ای تو اینه که مرتکب این نشه. علم اجمالی هم منجزه. اگر دو تا مایه جلوی منه، من اجمالا میدونم یکیش خمره، علم اجمالی منجزه. منجزه یعنی چی؟ یعنی علم اجمالی میگه بابا از ذمه خودت از این حرامی که در بین این دو تا مایه است خارج بکنی. و خارج چرا باید خارج بکنی ذمه خودتو؟ به خاطر که اشتغال یقین، ذمت مشغول یقینن به اینکه یه حرامایی در دین هست. اشتغال یقین رو فقط طالب چیه؟ برات یقین. پس مقدمه اول یک کلمه شد، ما علم اجمالی داریم. مقدمه دوم یک کلمه شد، علم اجمالی مثل علم تفصیلی چیه؟ منجزه. یعنی از ما اطاعت میخواد. مقدمه سوم دارم یه جوری توضیح میدم که بی انصافی درباره اخباری نشده باشه. نفرمای این میشه شبهه کثیر فل کثیر، یعنی قلیل فل کثیر نمیشه، هرگز نمیشه. میشه کثیر فل کثیر. کثیر فل کثیر این شبهه محصور است، این انائین مشتبه این. مقدمه سوم منجزه. دیگه اینو باید به عنوان یک اصل موضوعی بپذیرید که علم اجمالی همه میگن چیه؟ منجزه، به استثنای مرحوم مجلسی. نه دیگه در این بحثی حتما نیست. بله یه افرادی بحث دارن مثل مرحوم مجلسی. مرحوم مجلسی میفرماد که نه علم اجمالی منجزه. او یه حرف دیگه و صاحب کفایی میفرماد که و من بعضن یعنی بعضی از علما مراد از بعض میرزای قمیه و از بعضی از علما نسبت به بعضی از علما نسبت داده شده که پای ناگون صفحه 200 ان شاء الله به بعضی از علما نسبت داده شده که علم اجمالی منجز نیست. بعد تو حواشی که پای نگاه کنید که حتما این نسبت درست نیست، در تن منجز بودن علم اجمالی بحثی نیست. عقل چی؟ ها کدام عقله؟ اخبار این دلیل عقلی رو حجت نمیدونن. حالا که حجت نمیدونن چجوری اینجا استدلال میکنن؟ بعد چهار تا جواب. یک، این عقل رو عقل فکری میگیرن. دو، این عقل رو عقلی میگیرن که مؤید به نقله، متوجه. سه، این جواب میگین از علمای اخباری نیست، دیگران به نفع علمای اخباری دادن. چهار، میگه این جواب از علمای اخباری مت از راه جدل وارد شدن، یعنی میخوان اصولی رو بکوبن. میگن اگر شما میگید براءت، ما از همون عقلی که شما قبول شدید وارد میشیم، میگیم احتیاط. مقدمه سوم، خب انشالله رفقا گم نشن. مقدمه اول علم اجمالی. علم اجمالی داشت که حرام هایی در اسلام هست. مقدمه دوم گفتیم علم اجمالی چیه؟ منجزه. آقا منجزه میدونی یعنی چی؟ یعنی اطاعت از ما میخواد. مقدمه سوم، بعد از این که این دو خطیه رفقا بینیسن تمام میشه و اینقدر درس شیرینه که من اصلا نمیتونم بنشینم، بعضی موقع درس لذیذه. الان من احساس میکنم که استادمون حفظه الله بعضی موقع نمیتونه رو منبر بنشینه، یعنی این خود من، حالا یا من مثل ایشون تکون تکون میخوریم، توجه فرق. این مال اینه که درس لذیذه، رو درس کار شد. مقدمه سوم، بعد از این که ما به ادله احکام، این جواب شماست، بعد از این که ما به ادله احکام مراجعه کردیم، افعالی که ادله حرمت آنها را بیان کرده است اجتناب می کنیم، ولی باز احتمال وجود محرمات دیگری می‌دهیم که ادله آنها را بیان نکرده است. مقتضای منجزیت علم اجمالی و مقتضای الاشتغال اليقینی یقتضی الفراغ اليقینی این است که محتمل التحریم را ترک کنیم. معنای احتیاط هم همین است. اشکال یک لحظه با من باشید رفقا، یک لحظه دیگه تمام شد، دیگه دو دقیقه من میخوام عبارت بخونم. اخباریین دلیل سومشون دلیل عقلیه، میگن ما قبل از این که مراجعه به ادله احکام بکنی، اجمالا میدونه که در دین اسلام یه حرامهایی وجود داره. به این علم اجمالی میگن علم اجمالی چی؟ شبیه این مقدمه یک. علم اجمالی و علم تفصیلی منجزه. منجزه یعنی چی؟ یعنی از ما اطاعت میخواد. ما باید ذمه خودمون از محرماتی که علم اجمالی بونها داریم خارج بکنیم. این مقدمه دوم. مقدمه سوم، بعد از اینکه ما مراجعه کردیم به ادله احکام، آیات، روایات، اجماع و عقل، بعد از اینکه مراجعه به ادله احکام کردیم، این ادله اومده یه سلسله افعال رو حرام کرده. این افعالی که ادله اومده حرام کرده ما چه کار میکنیم؟ این افعال راحت میذاریم کنار، ولی بازم احتمالی حرامهای دیگه میدیم که ادله اونا رو بیان نکرده. درسته؟ خب ما علم اجمالی مگه نداشتیم؟ علم اجمالی مگه منجز نبود؟ مگه الاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی نداشتیم؟ حالا همون علم اجمالی پیدا میشه، میگه آقایی که مراجعه به ادله کردی، ادله به عجز افعال حرام کرده بود، ما احتمال یک حرامایی دیگه هم میدیم، یعنی احتمال اینکه به عجز افعال حرام باشه. علم اجمالی به ما چی میگه؟ میگه باید هر چیزی که احتمال حرمتش میدی اجتناب بکنی تا ذمت رو از اون علم اجمالی خارج کرده باشی. از این حرف اخبارین مسلم چیه؟ باطله. منتها پزندنش اینجوره، میگه بعد از اینکه شما مراجعه به ادله کردی، ادله یه سلسله افعال رو بر شما حرام کرده، وظیفه شما در مقابل این افعال چیه؟ راحت میذارید کنار، ولی که ما احتمال یک حرامهای دیگه هم میدیم که ادله اونا رو بیان نکرده. علم اجمالی سرش پیدا میشه، میگه بابا علم اجمالی منجزه، اشتغال یقینی یقتضی الفراغ الیقینی، شما احتمال حرمت هر فعلی که دید باید اونم بذاری کنار. چرا باید اونو بذاری کنار؟ تا بها داده باشی به اون علم اجمالی، چون علم اجمالی منجزه. اردان رسیدید؟ حالا اخباری یه نفر میاد به اخباری اشکال میگیره، میگه آقا قبل از مراجعه به ادله علم اجمالی بود، ولی بعد از مراجعه به ادله اون علم اجمالی منحل میشه، منحل میشه به علم تفصیلی و شکی چی؟ بعد دیگه علم اجمالی نیست که. اخباری جواب میده، فکر کنم به اشکال نرسن، اگه به اشکال رسیدم که میده. بعد از اینکه اشکال گفتیم جواب دادیم، وقت مرحوم شیخ شروع میکنه به چی؟ به جواب دادن. انشالله روشن شد. متوجه نشدم. بارکالله، تمام شد. بارکالله، احسنتم، احسن. آقا این دلیل اخوان چندین بطلان داره، غلطه. یکیش اشکال است که آقا سید گره که مرحوم شیخ مطرح نکرده به خاطر وضوحش. این دلیلی که اخباری من رو شامل شبه وجوبی هم میشه. ما یقین داریم که در دین اسلام یک واجباتی هست، بعد از که مراجعه به ادله میکنه هر چی که در محرمات گفتیم دیدید دیگه مرحوم شیخ مطرح نمیاد. بقیهش اصلا این جواب دوم از ثانی. حالا حواستون جمع باشه، قرینه دوم، قرینه دوم من چجور گفتم، مرحوم شیخ چجور میفرماید. از ثانی قرینه دوم، انه رتب على ارتکاب شبهات الوقوع في المحرمات والهلاك من حيث لا يعلم. نقطه، عجله نکنن. پیامبر فرموده من اخذ به شبهات وقع فل محرمات. این جمله شرطیه است، یعنی کسی که مرتکب شبه بشه لازمش افتادن در چیه؟ حرامه. این یه خط داشته باش. انهو به تحقیق پیامبر رتبه مترتب کرده است، بله رتبه بنویسید، به وسیله من شرطیه. ان پیامبر صلوات الله و سلام علیه رتبه مترتب کرده است، بله رتبه نوشتید به وسیله چی؟ به وسیله من شرطیه. من اخذ به شبه، جمله شرطیه است، دلالت بر تلازم داره. انهو به تحقیق پیامبر مترتب کرده است بر مرتکب شدن شبهات. چی رو مترتب کرده؟ واقعی الوقوع مفعول است برای رتبه، مترتب کرده است بر مرتکب شدن شبهات واقع شدن در محرمات را و هلاکت من حیث لا یعلم را. این بالای من حیث لا یعلم خط بکشید بنویسید، یادش بخیر، ندانسته. خط اول به لطف خدا تمام کرد. بل مراد مرحله اول، مرحله اول پیامبر فرموده من اخذ به شبهات وقع فی المحرمات. مقصود پیامبر از شبهات چیه؟ جنس شبهه، که جنس شبهه برای یک شبهه هم صادقه. مراد پیامبر از الشبهات مجموع شبهات نیست. یعنی پیامبر مخاطب یک کسی که مرتکب جنس شبهه شد لازمش افتادن در حرامه. پیامبر نمیخواد بگه که کسی که مرتکب مجموع شبهاتی که براش پیدا میشه اگر شد لازمش افتادن در حرامه. پیامبر اینو نمیخواد بگه. اینم خط دوم. ول مرادو، ولی ول مراد بنویسید مراد پیامبر، و مراد پیامبر از الشبهات جنس و شبهه، جنس شبهه است. یعنی این که پیامبر می فهمد که من اخذ به شبهات، یعنی من اخذ به جنس شبهه. حالا به چه دلیل؟ یادتون رو تو جزوه نوشتیم بگه دلیل بر این حرف زیاد است که مرحوم شیخ دو دلیل رو فقط ذکر کرده. به چه دلیل منظور پیامبر از شبهات جنس شبهه است؟ مراد مجموع شبهات نیست. به دو دلیل. دلیل اول، این دلیل اول رو فقط حواستون جمع باشه. پیامبر فرموده حلال بیین. آقا حلال بیین میدونه یعنی چی؟ یعنی ما یه مفهومی داریم، یه امر ذهنی داریم که حلال روشنه. مثل چی؟ چه مفهوم ذهنیه که حلال روشنه؟ مثل شرب الماء. این تو ذهنتون باشه رفقا، همیشه احکام میره روی امر ذهنی، هیچ وقت روی امر خارجی نمیره. همیشه یعنی میره روی امر ذهنی. یعنی چی؟ یعنی پیامبر اکرم در ذهن مبارکشون صلات رو تصور میکنه، بعد وجوب رو میبرن روی اون صلات که در ذهنشونه. نگید که یعنی چه؟ مگه میشه بره؟ بله میشه. این در جای خودش اثبات شده. اگر کسی هم شک داره در این مطلب بیاد 10 دقیقه توضیح داره. پیامبر میفهمد که حلالون بیین. حلالون بیین یعنی چی؟ یعنی ما یه مفهومی داریم، یه امر ذهنی داریم که حلال روشنه. چه نوع مفهومی، چه نوع امر ذهنیه که حلال روشنه؟ مثل شرب الماء. پیامبر میفهمه که حرامون بیین، یعنی ما یه مفهومی داریم، یه امر ذهنی داریم که حرام روشنه. چه مفهومی داریم، چه امر ذهنی داریم که حلال حرام روشنه؟ مثل شرب الخمر. اینه که گفت، بعد میفهمه که و شبهاتون بین ذالک، به قرینه این که مراد از حلال بیین یعنی مفهومی که حلال بیینه، به قرینه این که مراد از حرام بیین یعنی مفهومی که حرام بیینه، به قرینه اون دوتون این شبهاتون بین ذالک، یعنی یه مفهومی ما داریم که مردد بین حلال و چیه؟ حرام. تا اینجا با من اومدی؟ پس مراد پیامبر از این شبهاتون بین ذالک یعنی ما یه مفهوم و یه امر ذهنی داریم، مثل شرب توتون، یه مفهوم یه امر ذهنی داریم که مردد بین حلال و حرامه. خب حالا که شد، آقا این مفهوم اطلاق به یکی میشه یا نمیشه؟ میشه. تمام شد. مرحوم شیخ میدون چه کار کرد؟ اومد این شبهات رو برگردون به مفهوم. مفهوم اطلاق به یکی هم میشه، ثبت الجن. ولی اگه شبهات باشه بگیم مجموع، مجموع شبهات اطلاق به یک شبهه نمیشه. مرحوم شیخ چه کار کرد با دلیل اول؟ اومد این جمع را، شبهات و الشبهات را، به قرینه حلال بیین و حرام بیین برگردون به چی؟ به مفهوم. مفهوم جنس را فقط ارزم رسید دیگه چیز هم اطلاق میشه. یه دلیل، یه دلیل دیگه هم داریم که مراد پیامبر از الشبهات جنس شبهه هست. میدونید چرا؟ به خاطری که امام صادق علیه السلام از این حدیث پیامبر کمک گرفته برای رد کردن یه دونه شبهه، یه دونه شبهه. اون یه دونه شبهه چی چیه؟ رد خبر شاد. پس باید این مراد پیامبر جنس شبهه هست که استشهاد امام درست بشه. اگر بگیم مراد پیامبر از الشبهات مجموع شبهاته، یعنی کسی که از اول عمرش تا آخر عمرش مجموع شبهات که انجام میده لازمش افتاد بیفته تو حرام، اگه بگیم مراد پیامبر از الشبهات مجموع شبهاته، این شاهد با مشهودون به سازگاری نداره. امام صادق از حدیث پیامبر استفاده میکنه در یک شبهه خاص، در یه دونه شبهه کنار گذاشتن خبر شاد. معنا نداره که مراد از شبهاتی در کنار داره مجموع شبهات به ما و المجموع باشه. این دو دلیل. یه دلیل دیگه هم در قلائد مراجعه کنیم انشالله روشن شد. به چی برگردونیم؟ هیچی وقت حکم روی امر خارجی نمیده. محاله. چرا؟ نفرمایدیم همیشه این بینوان یه اصل موضوعی بپذیرید که باید بحث بعدش بیه که من کلام مرون کپانی رو با سه مقدمه رو رفقا بگم. همیشه امر و نهی و وجوب و استواء و کرام میرو روی امر ذهنی، مدان نه امر ذهنی به ماهوه هوه، میرو روی امر ذهنی به ماهوه مرآتون امر خارج. خب تمام شد. ول مراد و جنس و شبهه، این داره مرحله دوم رو میگه. و آقا ببینید مرحومش اینجوری که پیش اومده دلیل نمیفرماید. دلیل اونیه که من گفتم اگر این حدیث پیامبر دلالت بر وجوب اعتیاد میکنه لازم نیست که اشراف حرامه. هنوز مرحوم شیخ صحبتی از اشراف نکرده. ول مراد و جنس و شبهه، و مقصود پیامبر جنس شبهه هست. لأنه ربط عبارت ها رو بگیرید، این لأنه علت است برای ول مراد. به چه علت مقصود پیامبر جنس شبهه هست؟ به دو علت. یک، لأنه فی مقام بیان ما تردد بین الحلال و الحرام. لأنه به دلیل اینکه پیامبر در مقام بیان کردن ما، رفقا بلی ما برسید مفهوم یعنی امر ذهنی، به دلیل اینکه پیامبر در مقام بیان کردن مفهومی است که مردد می باشد بین حلال و حرام. آقا مفهوم به یک شبه اطلاق میشه یا نمیشه؟ میشه. حالا ممکنه این نفر بگه از کجا شما میگی پیامبر در مقام بیان مفهومه؟ از کجا رفقا؟ از حلالون بیان، از حرامون بیان. لأن پیامبر خیلی مجمله ها اینجا مرحوم آشتیانی بد اشتباه رفته، بد معنا کرده. لأنه به دلیل این علت اوله، به دلیل این که پیامبر در مقام بیان کردن مفهومی است که مردد میباشد بین حلال و حرام. لا فی مقام تحذیر عن ارتکاب المجموع، نیست پیامبر در مقام پرهیز دادن مکلف از مرتکب شدن مجموع. یعنی پیامبر نمیخواد بگه که کسی که مجموع شبهاتی که براش پیدا میشه اگر مرتکب بود لازمش که بیفته تو حرام. نه پیامبر اینو نمیخواد بگه، نه در مقام پرهیز دادن مکلف از مرتکب شدن مجموع شبهات. یه دلیل. دلیل دوم، مع انه ینافی. این دلیل دوم، ربط عبارت ها رو بگیری، این ضمیر انه میخوره به تحذیر از ارتکاب مجموع. با اینکه پرهیز دادن پیامبر مکلف را از ارتکاب مجموع شبهات، ینافی استشهاد الامام، منافات دارد با استشهاد امام. رفقا چرا منافات داره؟ چون امام علیه السلام برای یه مورد خاصی، برای یه دونه شبهه داره استدلال میکنه به کلام پیامبر. یه دونه شبهه چی چیه؟ کنار گذاشتن خبر شاد. معنا نداره مراد از اون مجموع باشه. جنافی استشهاد الامام و من المعلوم. این و من المعلوم در مرحله دوم میگه. تو مرحله اول مراد پیامبر از شبهات رفقا چی چیه؟ جنس شبهه. یک لحظه با من باشید، من وارد مرحله دوم چی چی بود؟ پیامبر میگه من اخذ به شبهات وقع فی المحرمات. نه، لازمه مرتکب شدن یه دونه شبهه افتادن در حرام نیست، ولیکن لازمه مرتکب شدن یه دونه اشراف هست. پس مقصود پیامبر نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله، پیامبر که دروغ نمیگن که اگر میفهمن که من اخذ به شبهات وقع فی المحرمات، یقین داری که لازمه مرتکب شدن یه دونه شبهه افتادن در حرام نیست، ولی یقین داریم که لازمی مرتکب شدن یه دونه شبهه لازمش اشراف است. پس باید بگیم مراد پیامبر از وقعه چی چیه؟ اشرف است. مگه میتونه وقعه معنی اشرفه باشه؟ بله، چه اشکال داره؟ فعل به معنی مجاز مشارفه بگیریم. آقا میخواد بمیره، تنوز نمرده، اشرف علی الموت، اشرف علی الموت. به جای اشرف علی الموت میگه مات، مرد. آقا میته، آقا تنوز مجتهد نشده. اشرف علی اجتهاد میگه اجتهاد، مجتهده. چه اشکال داره؟ وقع فی المحرماتی که پیامبر میفهمه یعنی اشرف علی المحرم. و من المعلوم، ببخشید این چند سطر، و من المعلوم و از امور بدیهی است. مرحوم شیخ یه فوشم میگه و از امور بدیهی است این که مرتکب شدن جنس شبه لا یوجبو. ولی لا یوجبو نیست، لا یو لازمو، چون جمله شرطیه است، دلالت بر تلازم داره. و از امور بدیهی است این که مرتکب شدن جنس شبه مستلزم افتادن در حرام نیست. بلل حلاک من حیث لا یعلم، و مستلزم حلاکت ندانسته نیست. ولی من حیث لا یعلم بینیست. الا علی مجاز المشارفه، مگر بنابر مجاز مشارفه. مجاز مشارفه غیر از مجاز اولها، همه یه دونه میگیرن دو چیزا محقق رشدی. الا علی مجاز المشارفه، یعنی موجب نمیشه مگر بنابر مجاز مشارفه. مگر بنابر مجاز مشارفه یعنی چی؟ یعنی جور معنا کن، من اخذ به شبهات نگو وقع فی المحرمات، بگو اشرف علی المحرمات. متصل حتما علی مجاز المشارفه کما یدل علیه، ضمیر علیه رو بزنید، همونطوری که دلالت میکند علیه، علیه رو بزنید. ارتکاب موجب اشراف است. کی گفته ارتکاب شبهه موجب اشرافه، موجب نزدیک شدن به حرامه؟ همونطوری که دلالت میکند علیه، علیه رو زدید، ارتکاب موجب اشراف است. بعض ما مزا، ما یعنی اخبار، بعضی از اخباری که گذشت. کدوم اخبار رفقا یادتونه؟ میگو بل معاصی هملا، کسی که در اطراف قرق باشه نزدیکه که بیفته تو قرق. بعض ما مزا یعنی این، بعضی از اخباری که گذشت و ما یعتی و ما یعنی اخبار، و بعضی از اخباری که می آید، این من بیان ماست از اون اخبار. بله یه اخباری آینده باز میگیم که آقا این حرام ها قرق خداست، کسی که نزدیک به حرام بشه یعنی شبه انجام بده، یوشکو ان یدخلها. همونطوری که دلالت میکند علیه بر این مطلب بعضی از اخباری که گذشت و بعضی از اخباری که میاد. فل استدلال و ایبالی استدلال بنویسی، استدلال اخباری بر وجوب احتیاط در شبهه تحریمیه، تهنوز تمام نشده. استدلال اخباری بر وجوب احتیاط در شبهه تحریمیه به وسیله حدیث پیامبر، اینا رو بنویسید. پس استدلال کردن اخباری موقوف است بر اثبات کبرا. این رفقا گوشه کبرا بنویسید، یک بری تو حاشیه کتابتون بنویسید، تو حاشیه کتابتون بنویسید ارتکاب شبهه اشراف است. اینو که همه قبول دارن، کبرا اشراف حرام است. این کبرا نتیجه بگیرید رفقا، پس ارتکاب شبهه بفرمایید حرام است. یعنی علمای اخباری اگر بخوان به وسیله حدیث پیامبر اثبات وجوب احتیاط بکنن، باید این صغرا و کبرا رو اثبات بکنن که آقا ارتکاب شبه اشراف بر حرام است، اینو همه قبول دارن، اشراف بر حرام حرام است، اینو فقط اخباری باید اثباتش کنه. فل استدلال و پس اثبات توقف دارد بر اثبات کبرا، و هی و اون کبرا این است که ان الاشراف، رفقا این خبر ان اون محرمون یک پیدا کنید، ان الاشراف، این ان الاشراف رفقا میدونی چی داره میگه؟ من داره صغرا رو میگه، ببخشید داره کبرا رو میگه. کبرا چی بود؟ در توضیح کبرا من چی گفتن؟ گفتن اشراف بر حرام چند حالت داره؟ دو حالت داره. مرحوم شیخ اینو داره میگه، بعد مرحوم شیخ آمده خدا رحمتش کنه، وهیه و کبرا این است که اشراف بر وقوع در حرام دیگه ساده است، و اشراف بر هلاکت ندانسته، ولی من حیث لا یعلم این است ندانسته، اشراف بر وقوع در حرام و اشراف بر هلاکت ندانسته محرمون، حرامه من دون سبق علم به اصلا. این باره من دون سبق علم به اصلا رفقا خط بکشی بنویسی در شک در تکلیف، باید آقای اخباری اثبات بکنه که اشراف بر حرام حرام است، بدون اینکه مقدم باشد علم به اون حرام اصلا، یعنی بدونی که اصلا علم به حرام باشه. بدونی که اصلا علم به حرام باشه یعنی چی؟ رفقا یعنی شک در تکلیف، یعنی نه شک در مکلفون به. و اما العقل، دو صفحه پیش رفتیم، و اما العقل فتقریره به وجهین، اما عقل، علمای اخباری عقل و قبول ندارن، چجوری استدلال کردن به عقل؟ چهار تا جواب دادن. فتقریره، خواهش میکنن، فتقریره به وجهین، پس بیان کردن عقل به دو صورت هست، احدهما، یکی از این دو صورت، انا نعلم اجمالا قبل مراجعه الادله الشرعیه به محرمات کثیره، به تحقیق ما یقین داریم، ولی نعلم من سید به ضروره، مقدمه اول به حکم بدیهی عقله، انا به تحقیق ما یقین داریم اجمالا قبل از مراجعه کردن به ادله شرعیه به محرمات کثیره، رفقا این به محرمات متعلق است به نعلمو، یقین داریم به وجود حرام های زیادی در اسلام، به این علم اجمالی میگن علم اجمالی چی؟ کبیر. این مقدمه اول. مقدمه دوم، یجب به مقتضا قوله تعالی، آقا من واقعا نمیدونم چه کار بکنم، نمیدونم چه کار بکنم. یجب به مقتضا قوله تعالی به ما نهاکم انه فنتهو، مرحوم شیخ صحبت آیه پیش کشی، نباید صحبت آیه پیش میکشی. چرا؟ چون اگه مرحوم تنکابنی فرموده، البته اشکارش وارد نیست، این که پای آیه پیش کشید، این دلیل رو از عقلی بودن محض چه کار میکنه؟ خارج میکنه. مرحوم حاج آقا رضا یه جواب داده، گفته بابا این و ما نهاکم انه فنتهو، مروشی بقید میگفت عقل، عقل میگه علم اجمالی منجزه، این به عنوان مؤکد حکم عقله، توجه فرمود به عنوان مؤکد آورد. یجب و ارشادی، یجب و این مقدمه دومه، یجب و این فاعل، یجب و اون الخروج تو خط بعده، واجب میباشد به مقتضای قول خداوند تبارک و تعالی فما نهاکم انه فنتهو، چیزی که نهی کرده از شما را خداوند از اون چیز، فنتهو، بر شما واجبه که قبول نهی کنه. انتهو صیغه امر، هر چیزی که شارع بر شما حرام کرده ولو ندونی بر شما واجبه که قبول نهی بکنی، یعنی ذمه خودت از اون حرام خارج بکنی. فنتهو صیغه امر و نهیهی و نهو این قول خدا، نهو قول خدا چیه؟ اون ادله که میگه اطاعت خدا واجبه، نحوی را بزنید، نحوی یعنی نحوی این آیه، نحوی این آیه ادله که میگه اطاعت خدا واجب. یجب الخروج، واجب است به مقتضای این آیه و نحوی این آیه، چی واجبه؟ داره مقدمه دوم میگه، نوشتی الخروج عن عهدت ترکها، خارج شدن از عهده ترک اون محرمات، یعنی باید ذمه خودت از این محرمات خارج بکنی. حالا چجوری خارج کنیم؟ علا وجه یقین بل اجتناب، این علا، این رفت عبارت ها رو بگیرید، این علا متعلق است به الخروج، خارج کنیم ذمه خودمون را به صورت یقین پیدا کردن به اجتناب از محرمات، یعنی یک کاری بکنیم که یقین پیدا کنیم که از محرمات اجتناب کردیم. رفقا میدونید علا وجه یقین بل اجتناب چجوری محقق میشه؟ با احتیاط، با احتیاط. لذا این بالای وجه یقین بل اجتناب بنویسید با احتیاط، با احتیاط. این یا باید کار بکنی، اول یقین به عدم العقاب، یا باید یقین پیدا کنی به عدم عقاب. آقا در چه صورت ما یقین پیدا میکنیم به عدم عقاب؟ در صورتی که دلیل شرعی قائم شده باشه برای حلیت. ارزان رسیدی چی شد؟ لأن الا ان علت است برای القرآن، علت است برای یجب. این رو بنویسید، لأن واجب است ما ذمه خودمون رو خارج بکنیم. چرا؟ لأن الاشتغال اليقيني يقتضي اليقين بالبراءه، به دلیل اینکه اشتغال یقینی طلب میکند یقین به براءت را، به اتفاق المجتهدين والاخباريين، این به اتفاق متعلق است به یستدعی، طالب است به اتفاق مسلم. بازم مرحوم شیخ داره خراب میکنه. چرا؟ بازم صحبت چی به میون اومد؟ اجماع. آقا این اجماع، این دلیل را از دلیل عقلی بودن چکار میکنه؟ نه مرحوم شیخ، اخباریون. این اگر صحبت از اجماع پیش اومد، این دلیل از دلیل عقلی بودن چکار میکنه؟ خارج. ولی نه، دلیل از دلیل عقلی بودن خارج نمیکنه. اخباریون میخوان بگن که آقا این الاشتغال الیقین یقتضی الفراغ الیقین، این قدر بدیهیه، عقل میگه این قدر بدیهیه که همه اتفاق دارن، به اتفاق مشتهدین و الاخوانی یک دقیقه رو میخونه. و بعد از مراجعه کردن به ادله، اینجا صاحب کفایی یه جاش بد گفته، شیخ یه جاش خوب گفته، یعنی سازده یه جا بد گفته یه جا خوب گفته، مرحوم شیخ یه جا بد گفته یه جا خوب گفته. اینجا که مرحوم شیخ صحبت از آیه پیش کشید بد گفته، صاحب کفایی نگفته. اینجا که مرحوم شیخ گفته نعلم به محرمات، صحبت از حرام خوب گفته، صاحب کفایی هم صحبت از محرمات و هم صحبت از واجبات، اون درست نیست. پس شیخ یه خوبی یه بدی، مرحوم آخون یه خوبی یه بدی، مراجعه کنید. و بعد از مراجعه، آن نیم دقیقه منو تمامش میکنن، این مقدمه سومه. و بعد از مراجعه کردن به ادله و عمل کردن به ادله، ما قطع پیدا نمی کنیم به خارج شدن از تمامی اون محرمات واقعیه. حالا که نکردیم، فلابده، مفصل توضیح دادم این فلابده به اقتضای اون علم اجمالی، پس ناچار از اجتناب کردن هر چیزی که احتمال دارد این که بوده باشد اون چیز از محرمات واقعیه. اذا لم یکن، فردا هم روز خداست. و سلام.